أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در تقیید ادله جواز سماع و اسماع به قید تلزز و ریبه و خوف فتنه بود. عرض کردیم تعابیر فقها در مورد این قید متفاوته، اشاره‌ای به تفاوت عبارت تحریر و عروه هم داشتیم، اما عمده این است که دلیل بر این تقیید چیست و چرا جواز مقید شده به قید عدم لذت. نوع فقها حالا خیلی بین سماع و اسماع در مسئله تقیید فرق نگذاشتن و همچنین در مسئله لذت و ریبه، اما اگر بخواهیم دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم باید تارتن تقیید سماع به قید لذت و ریبه را ذکر بکنیم یا خصوص لذت، و اخرا تقیید اسماع به ریبه یا خوف وقوع در فتنه یا خوف فتنه. به هر حال صرف نظر از این جهتی که دیروز اشاره کردیم، دلیل تقیید جواز به لذت و ریبه یا اجماع که دیروز اشاره کردیم، این نمیتونه دلیلیت داشته باشه. دلیل دوم، برخی روایات از جمله روایتی که قبلا هم اون رو خوندیم، بر اساس روایتی که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل شده در ضمن یک روایت دیگر، حضرت فرمود من اکراه دارم از این که به زنان جوان سلام بکنم. بعد فرمود اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. من خوف دارم که صوت اون زن من را به اعجاب بیاورد و بیش از آنچه که من طلب می کنم از اجر و پاداش بر من چیزی وارد بشه. حالا البته در بعضی از نسخه ها یا در بعضی از نقل ها کلمه من الاثم هم داره، یعنی میگه فید خلو علی من الاثم اکثر من ما طلبت من الاجر. این در من لا یحضر با این اضافه نقل شده، جلد 3 صفحه 469. خب اگر کلمه من الاسم باشد، این که خب به وضوح دلالت می کند بر این که این گناه و اسمی که به دنبال شنیدن صدای زن ایجاد می شود، این اقتضا می کنه که خب اون به گونه ای باشه که این گناه و این اسم پدید نیاد. قهرن اگر این صوت بخواد زمیمه بشه بش اون مسئله اسم و گناه و لذت، طبیعتاً جایز نیست. این خودش به وضوح دلالت میکنه بر این که تلذذ به صوت المرأه، تلذذ به صوت المرأه با شنیدن صدای او جایز نیست. منتها خب ممکنه جای این سوال باشه که چطور میتواند امیرالمؤمنین چنین چیزی بفرماید که اتخوف و ان یعجبنی صوتها. اینو ما قبلا گفتیم، خود شیخ صدوق اینجا توضیحی داده که این در واقع میخواد بفرماید که من از سلام کردن به زنان جوان خودداری میکنم، چون ممکنه یه افرادی فکر کنند که من به دلیل اینکه دوست دارم به زنان جوان سلام بکنم به اونا سلام میکنم. یعنی من چون از زنان جوان خوشم میاد به همین دلیلی که به اونها سلام میکنم، و اگر چنین گمانی پیدا کنند این موجب کفر اونها میشه و ممکنه حالا بالاخره حالا کفر به معنای اصطلاحی هم مقصود نباشه، بالاخره سر از انکار در بیارن. من برای اینکه چنین مسئله پیش نیاد از سلام کردن به اونها اجتناب میکنم. حالا برخی هم گفتند که این جنبه تعلیم برای غیر داره، یعنی اگر حضرت تعبیر به من کرده که اتخوفو، این در حقیقت برای این است که به دیگران تعلیم بده و حکایت حال دیگرانه. حالا این توجیهات ممکنه، اینجا ما حالا فعلا در مقام اون نیستیم. عمده این است که ببینیم آیا اصلا این دلالت بر حرمت التزاز به صوت المرأه داره یا نداره، که اونگاه نتیجه بگیریم اگر شنیدن بدون لذت باشه اشکالی نداره. خب حتما بودن این قید من الاسم در اینجا مهمه. اگر ما این نقل را بپذیریم، باز لدلالت علی الحرمه وجهون، اما اگر کلمه من الاسم در این روایت نباشه، این ظاهرش اینه که دلالت بر حرمت نداره. این حکایت میکنه که من میترسم حالا به اعجاب وادار بشم، بعد یه افکار و مثلا اندیشه هایی در ذهن کسی که گوش میده پدید بیاد و نهایتا مثلا فساد برش مترتب بشه. دقت فرمودی؟ اگر کلمه من الاسم نباشه دلالتش بر حرمت سماع در فرض حصول لذت مشکل تره. هرچند اگر من الاسم هم باشه باز عرض به حضور شما اون مسئله ریبه و خوف وقوع در فساد و حرام بیشتر ازش استفاده میشه و اونگاه باز حرمت رو هم شاید نتونیم ازش استفاده کنیم، بلکه این یک مراقبت و احتیاطی است، یا به تعبیر دیگر همطور که ما قبلا گفتیم یه حرمت طریقی داره، حرمت نفسی ازش استفاده نمیشه. این هم از این روایت، این که آره آدرس هم گفته بودیم، این روایت رو کافی جلد 2 صفحه 648 این توی تهذیب گفتیم، توی کافی هم خب گفته شد که اما غیر از این روایت ما روایت دیگری به خصوص در مورد سماع نداریم. بله، ما به همون ادله‌ای که در باب نظر و بعضی امور دیگر به مناسبت مسئله لذت را دخیل دانستیم و قید لذت را باعث حرمت مثلا نظر دانستیم، به همون ادله اینجا هم میتوانیم بگیم سماع مع لذت جایز نیست. روایتی به غیر از این در باب سماع نداریم، ولی اون ادله ای که به واسطه اون مثلا نظر را مع لذت درش به اصطلاح پذیرفتیم، حرمت نظر مع لذت یا بعضی از افعال و اعمال دیگر را، به کمک اونها میتونیم این را هم ثابت کنیم. علاوه بر این، خب آیه قضا هم مورد استناد قرار گرفت. پس ببینید اجماع که مورد قبول واقع نشد، روایت هم فل جمله ممکنه اونم بنابر بعضی احتمالات این دلالت رو داشته باشه، اما برخی برای حرمت سماع و اسماع مع لذت یا مع تلذذ به آیه قز تمسک کرده. مرحوم آقای خویی اگر خاطرتون باشه دقت بفرمایید، ما قبلا در بحث نظر کلام ایشون را ذکر کردیم. ایشون برای حرمت نظر مع تلذذ به آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم تمسک کردن. تقریب استدلال به این آیه هم همونجا گذشت. ایشون نظرشون این بود که به طور کلی غض البصر یعنی غمز عین و صرف نظر کردن، آیه که دستور به غض بصر میدهد، یعنی در واقع دستور میدهد که از زنان صرف نظر کنید و هیچ ارتباطی با اونها نداشته باشی، منتها من که در آیه ذکر شده این دلالت میکنه بر این که یک نحوه خاصی از ارتباط و استمتاع ممنوعه، یک قسمش ممنوع نیست و اون هم ارتباطات و استمتاعات شهوانی است. لذا گفتن نظر به زن نامحرم اگر از روی لذت و شهوت باشه به استناد آیه قز جایز نیست. خب این در مورد سماع هم صادقه. صوت نامحرم و صدای زن نامحرم یکی از انواع استمتاعات ممنوع به حسب این آیه است، چون اونجا استمتاعات شهوانی را از زن به ای طریق ممنوع کرده. خب استمتاع تارتا به نظر حاصل میشه، یه وقت ممکنه به لمس حاصل بشه، یه وقت ممکنه با سماع حاصل بشه. لذا ایشون معتقده آیه غز دلالت میکند بر حرمت سماع صوت المرأه مع تلزز، به این بیانی که عرض کردیم. البته در مورد حرمت نظر مع ریبه به آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم تمسک کردن، آیه 5 و 6 سوره مؤمنون، همونجا اگر خاطرتون باشه ما دلیل ایشون رو هم ذکر کردیم. یعنی گفتن نظر نباید همراه با ریبه باشه. چرا؟ وجه تقیید به قید عدم ریبه را همین آیه والذین هم لفروجهم حافظون قرار دادن، که گفتن بالاخره حفظ به انواع مختلف صورت میگیره، اینجا حفظ یک چیز به معنای اهتمام به اون چیزه، یعنی مراقبت از چیزی که در مسیر خلاف مقصود واقع نشه. لذا در مورد هر چیزی حفظ یه معنایی داره، حفظ عرض به حضور شما یک کتاب با حفظ یک وسیله دیگه، یا حفظ یک بچه، یا یک حفظ یک انسان، اینها به اصطلاح معانی متفاوتی پیدا میکنه. خب اینجا هم که میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، در واقع اقتضا میکنه این خودش را به تمام معنا حفظ بکنه. اینجا فقط منظور نیست که فرجش را حفظ بکنه، هر چیزی که ممکنه به نوعی به حفظ الفرج آسیب بزند باید اونها رو مراقبت کنه. بالاخره اینکه فرج گرفتار گناه بشه این یک مقارنات و ملازماتی داره، کارهایی صورت میگیره که فرج را در معرض ابتلاء به گناه و حرام قرار میده، یکی از اون کارها سماع و صوت المرأه مع ریب است. اگر این با شنیدن صدای زن در شرایطی قرار بگیرد که نتواند فرج را حفظ بکنه، پس میتوانیم بگیم لا یجوز اذا کان السماع مع ریبه. با هم تقریبا طبق همون بیانی که در مورد نظر گفتیم. پس آیه غز باز یک آیه ایست که مورد استناد قرار گرفته برای حرمت سماع اذا کان مع تلزز و ریبه. حالا تلزز، حرمت سماع مع تلزز با آیه غز مورد استناد قرار گرفته و مع ریبه با آیه 5 و 6 سوره مؤمنون.
سما
موضوعیت نداره. نه سما مصداقیه. بلا سما
سمای قصد رو آوردن قصد هم برای نمیتونه استناد کنه، همون ال فروجه حافظ فروجه اون آیه بتونه یه قاعده کلی گرفتن دیگه.
بله اون کلی میگن، اونتا میگن یه مصداقشه. سما با لذت عرض بزرگ شما، چون میگه اونجا قز البصر یعنی غمز البصر یعنی صرف نظر کردن، مثلا به چشم کاری نداره، میگه به طور کلی غمز عین بکنه، صرف نظر کنه از زن. این دیگه فقط به دیدن که مربوط نمیشه، به همه انواع استمتاعات از زن ارتباط پیدا میکنه. وقت این به اصطلاح حفظ الفرج، این بیشتر برای ریبه است دیگه، برای تلذذ نمیشه به حفظ الفرج تمسک کرد، لذا ایشون تفکیک کرده. برای قید تلذذ اعتبار قید تلذذ به آیه قذف تمسک کرده، برای اعتبار قید عدم و ریبه به این آیه تمسک کرده. خب حالا باید ببینیم آیا این مثلا قابل قبول هست یا نه. در مورد تلذذ، خب ما همونجا هم گفتیم این که با این آیه بخوایم این رو ثابت کنیم این مشکله. واقعش اینه که با آیه قذ ما نمیتونیم اثبات کنیم حرمت و سما مع تلذذ را، برای اینکه اصلا مسئله قذ بسر به این معنا نیست که مرحوم آقای خویی گفتن و ما اشکالاتی به کلام ایشون داشتیم که در جای خودش ذکر کردیم. دلیل ما برای حرمت همون است که قبلا، یعنی همون ادله‌ای که ما با اون حرمت نظر مع تلذذ را ثابت کردیم، چه بسا بتواند مورد استناد قرار بگیره. لذت هم همون لذت شهوانی است. حالا البته اینجا خب باز ممکنه این بحث پیش بیاد که آیا اگر صدای زن به گونه ای باشد که موجب تلذذ نشه، آیا این اشکال داره؟ این خضوع فل قول هم باشه، حالا این مال بحث بعدی ماست، خضوع فل قول هم باشه اما تلذذ ایجاد نشه. مثلا آواز خواندن زن، آیا شنیدن آواز زن نه صحبت کردن جایزه؟ مثلا یک زنی قرآن میخونه، یه زنی مدعی میکنه، مثلا حالا فرض کنیم از نظر محتوا هم مشکلی نداره، یا اشعار مثلا عرض به حضور شما عارف عرفانی میخوانه، حالا اگر فرض کنید اینجا کسی این رو گوش بده، این تلذذ هم حاصل نشه، این تلذذ شهوانی حاصل نشه، آیا این یجوز ام لا یجوز؟ اینا رو مطلبی است که تو اون قسمت بعدی انشاءالله را ببینیم اگر شد رسیدگی بکنیم. ولی این که شنیدن، ولی شنیدن صدای معمولی اگر موجب تلذذ بشه، خب این قطعا به همون ادله‌ای که ما قبلا گفتیم محل اشکاله. و در مورد ریبه هم باز الکلام همون بحثی که ما در مورد گذشته داشتیم که ریبه خوف الوقوع فی الفتنه یا خوف الوقوع فی الحرام، عرض به حضور شما آیا موجب حکم به حرمت نفسی سماع می شود یا نه؟ اینجا باعث میشه ما حکم به حرمت طریقی بکنیم. اینم باز همون بحثاییست که در گذشته داشتیم. فتحصل من ما ذکرنا کله، که این که ایشون فرمودند متن عبارت تحریر این بود دیگه، بله، الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه مولم یکن تلززون و رهیبه. این به اصطلاح کلیتش درسته، با تفاوتی که بین تلزز و رهیبه هست از دید ما. و کذا یجوز و لها اسما و صوتها للاجانب اذا لم یکن خوف فتنه. هم گفتن سماع مقیده به این قید و هم اسماع. اون تا اینجا دیگه بحث تلزز رو عرض کردیم، ذکر نکردن مسئله خوف فتنه و فسادی که بر اسماع مترتب می شود. یعنی زنی اگر بداند سخن بگه با یه مردی، این موجب فتنه میشه و او به گناه میفته. قهرن لا یجوز که این کار رو انجام بده. بعد فرمود و این کان الاهوت و الترک فی غیر مقام ضروره. خب اینم به واسطه روایاتی است که ما اونها رو حمله بر کراهت کردیم. ما در روایات متعددی که بعضن از نظر سندی شاید قابل قبول باشه یا بعضا سندشون دچار مشکل بود، دیدیم که سخن گفتن مرد با زن را محدود کردن به موارد خاصی. حتی در روایت در یه روایتی حضرت روایتش مرحوم صاحب جواهر آورده، توی جواهر هم آورده که بله، که گفتن این باید در غیر مقام، در مقام ضرورت باشه، اونم در حد پنج کلمه. این تعبیر پنج کلمه هم ذکر شده. خب اونجا صاحب جواهر میفرماید که این که اصلا اجماعی است که مطلب قابل قبولی نیست. یعنی حتی اگر مقیده به قید ضرورت هم باشه و جواز فقط در مقام ضرورت ثابت بشه، این که بگیم فقط پنج کلمه، خب این حرف قابل قبولی نیست. و بالاخره ضرورت و حاجت یه وقت بیش از این اقتضا میکنه. معنا نداره بگیم پنج کلمه فقط میتونه صحبت بکنه. لذا به واسطه وجود اون روایات ایشون میفرماد اهوت آن است که در غیر مقام ضرورت تر میشه، ولی اصلش جایزه، خصوصا فی شابه. ما روایاتی هم که ذکر کردیم ملاحظه فرمودید که اون روایات نوعاً حمله بر کراهت میشه. یعنی حتی همین روایت امیرالمؤمنین که اتخوف و در مورد انی اوکره ان اسلم شابه، یه همچین تعبیری داشت ایشون، به واسطه اون روایات عرض به حضور شما، به واسطه اون روایات خب حکم به گرامد. آن این روایت که این مال خبره، این حدیث مناهیه که پیامبر از یه چیزایی من کردن اینو مال و نها ان تتکلم الامرأه عند غیر زیز ان عند غیر زوجها او غیر زی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد لها من، بیشتر از پنج کلمه، اونم اون مقداری که لازم و ضروری است. حدیث مناهی معروفه. این در عرض حضور شما من لا یحضر آمده، حدیث مناهی ها جلد 4 صفحه 6، وسائل جلد 20 صفحه 197 باب 106 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2، که اون وقت خود عرض به حضور شما صاحب جواهر میگه که این به اصطلاح ولی اجماع الامه الا جواز الازیت مع الضروره، که دیگه همه میگن اگه ضرورت پیش بیاد بیشتر از 5 تا میتونه صحبت بکنه. علی حال عرض به حال روایتی هم که این مسئله میگه بله، میگه و کان امیرالمؤمنین، از رسول خدا نقل میکنه، میگه کان امیرالمؤمنین یسلم علی النساء و یکره ان یسلم علی الشابه منهن، از اینکه به زنان جوان سلام بکنه کراهت داشت، و یقول کان یقول، اینجوری میفرمود، همین جمله ای که خوندیم، لذا این که میفرماد خصوصا فشابه به خاطر روایاتی است که در اینجا وجود داره. خب اون بخش دیگر عبارت تحریر که خب ما به تفصیل بحثشو گذروندیم، فرمود و ذهب، این در تحریر، و ذهب جماع، این هم همه ادامه مسئله 29 دیگه، و ذهب جماعتون الی حرمت سماع و الاسماع، یه عده قائل شدن به حرمت سماع و اسماع، یعنی نه زن باید صدای خودش را آشکار بکنه و سخن بگه با مرد نامحرم، و نه مرد صدای زن را بشنوه. میگه و ذهب جماعتون الی حرمت سماع و الاسماع و هو ضعیفون. ما ادله حرمت رو همه رو ذکر کردیم، ادله کسانی که قائل به حرمت سماع و اسماع هستن و هو ضعیفون، همه رو مورد اشکال قرار دادیم، ادله شون رو ذکر کردیم، وجه ضعفش هم معلوم شد. ملاحظه فرمودید چرا این قول ضعیفه و ادلش را ملاحظه فرمودید و اشکالاتش معلوم شد. خب تا اینجا تقریبا این دو موضوعی که به هم پیوسته بود، هم اصل جوازش ثابت شد، یعنی سماع و الاسماع، و هم قید جواز در هر دو اثبات شد که این جواز سماع و اسماع مقید به قید لذت، عدم لذت یا عدم ریب است. مطلبی که باقی مونده استدراکی است که امام رحمت الله علیه در ذیل مسئله 29 کردند، که این بحث هم مطرح بشه انشاءالله از مسئله 29 عبور میکنیم. میفرماد نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال به کیفیت مهیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت فیتمع الذی فی قلبه مرض. میگه سخن گفتن غیر متعارف که همراه با ناز و عشوه باشه، گفتگو با مردان به گونه ای که مهیج باشه، این حرام. خب مهیج باشه یعنی چی؟ ببینید نفس گفتگوی مهیج حرامه، ترقیق القول، تلیین الکلام و تحسین صوت، این فقط به شکل صوت کار داره، محتوا یه امر دیگری است، چون تهییج ممکنه از حیث خود صوت، صدا و شکل باشه، ممکنه به خاطر اون الفاظ و واژه هایی است که استفاده میکنن و به کار میبرن، ممکنه خیلی عادی هم سخن بگه معمولی سخن بگه، این مختصات هم درش نباشه. یعنی تهییج، یعنی تهییج در صدا نباشه، ترقیق القول، تلیین الکلام، تحسین الصوت درش نباشه، اما محتوایی که سخن گفته می شود اون محتوا محتوای مهیج باشه. حالا اینجا تمرکز و تأکید روی عرض و حضور شما همین صوته، فرماد این حرامه. خب حالا ما باید ببینیم که دلیل حرمت در این فرض چیه. یعنی اذا کان الکلام مهیجن فیحرم، این گفتگو حرام. و اینکه معنای تهییج چیه، مثلا تهییج معناش چیه، خود تهییج موضوعیت داره و موجب حرمت میشه یا نه، باز این در صورتی است که فسادی برش مترتب بشه. بله، حالا میگم نفس تهییج موضوع یا باز نه، اون حرامی که برش مترتب میشه موجب حرمتش میشه. این حالا جهاتی از بحث اینجا وجود داره که باید انشاءالله این جهات را مورد بررسی قرار بدیم، چون امروز که دیگه حالا این بحث رو نمیرسیم بهش بپردازیم. عرض حضور شما و ایام فاطمیه هم هست انشاءالله، منم بعضی برنامه های خاصی دارم انشاءالله، درس تعطیل تا هفته آینده، البته روز دوشنبه 20 دی ماه، یعنی انشاءالله به قید الحیات ما روز دوشنبه 20 دی ماه درس داریم. هفته الان از فردا تعطیله، هفته آینده روز شنبه و یک شنبه تعطیله. از همه آقایون هم التماس دعا داریم. والحمدلله رب العالمین. Thank you.